من از آقای شریعت مداری شهریه نمی گرفتم. یکی دو بار در سال هم که شیخ غلامرضا می آمد به من پولی بدهد، جوری رفتار می کردم که یعنی ابتدا من باید درباره سید اطلاعاتی بدهم تا او آن پول را بدهد، که من هم می گفتم از حاج آقا، یعنی پدرم که امام جماعت مسجدی در گنبد بود و مدتی هم نماینده آیت الله بروجردی بود، پول می گیرم و نیازی به این شهریه ندارم. به هر حال آن شب در منزل آقای شریعت مداری سخنرانی بسیار جالبی کرد و به رغم اینکه خیلی ها دنبالش بودند که بفهمند این سید که بود، موفق نشدند. آخر سر هم خودش بساط آن سینما را در قم جمع کرد، یعنی وقتی عملا دید که کسی دنبال این کار نیست، همراه با چند نفر دیگر آنجا را منفجر کردند.
از نظر اخلاقی و عبادی چه ویژگی هایی داشت؟
چهرهش همیشه بشاش بود. اخلاق خیلی خوبی داشت، در حالی که نوع زندگی و استرابهای ناشی از آن قاعدتاً نباید خلق و خوی خوبی برای باقی می گذاشت. همیشه خنده رو بود و گاهی اوقات هم از ته دل و با صدای بلند می خندید. باطن عجیبی داشت. در آن مدت طولانی رفاقت، حتی یک شب ندیدم که نماز شبش ترک شود. دائما در حال گفتن ذکر بود. اهل سیر و سلوک و ریاضت بود.
وضع مالیش چگونه بود؟
من چندان در این مورد دخالت نمی کردم. با وجود صمیمیت زیاد به خود اجازه نمی دادم در این مورد سؤالی بپرسم. زندگی بسیار ساده ای داشت. مدتی در خانه ما، مرغ و خروس، به خصوص خروس لاری، نگه می داشت و می فروخت. کارهای عجیب و غریبی هم می کرد. یک بار به من گفت، به تهران می روی، این خروس لاری را ببر و بفروش. می روی خیابان مولوی و فلانجا و این خروس را به 4000 تومان می فروشی. گفتم، اولا با این لباس چطور بروم و ثانیاً، چه کسی خروس را 4000 تومان می خرد؟ مرا مسخره می کنند. گفت، آنجا یک پاساژی هست. می روی آنجا و هستند کسانی که اهل خرید این خروس ها هستند و آن را به این قیمت ها می خرند. منتها مواظب باش که کسی خروسش را با این به جنگ و دعوا نیندازد. چون بعضی ها برای خرید خروس لاری اول این کار را می کنند و بعد که مطمئن می شوند خروس را می خرند. خلاصه ما آمدیم تهران و رفتیم مولوی به همان پاساژی که گفته بود. یکی دو نفر آمدند و می خواستند خروس را به جنگ بیندازند که من گفتم نه، ما بدون جنگ می فروشیم. بعد از مدتی دیدم جوانی آمد و از خروس خیلی خوشش آمد و پرسید چند می فروشی؟ من با تردید گفتم والا صاحبش گفته 4000 تومن. یک نگاهی به این طرف و آن طرفش انداخت و خیلی راحت 4000 تومن را در آورد و به من داد و خروس را گرفت. من هم 4000 تومن را برداشتم و آوردم و دادم به سید و تعجب هم کردم که چطور کسی برای آن خروس 4000 تومان داده، چون پول زیادی بود. بعدها فهمیدم که با آن جوان رابطه داشته و این در واقع یک جور علامت بوده و نمیخواست من متوجه بشوم. زندگی بسیار زاهدانه‌ای داشت. اغلب روزها روزه بود. هر وقت به او میگفتم که بیا چیزی بخور، می گفت روزه هستم. مرد عجیبی بود.
شما را چقدر در فعالیت ها دخالت می داد؟ و یا چقدر سعی می کرد مهارت هایش را به شما آموزش بدهد؟
مدتی می خواست به من تیراندازی یاد بدهد. یکی از روزهای ماه رمضان بود که با هم رفتیم کوه خضر. او یک دوریالی را که داشت گذاشت در گوشه ای و سعی کرد به من یاد بدهد که درست نشانه گیری کنم. چنان دقیق میزد که دوریالی 4 تکه میشد و من واقعا حیرت میکردم.
چه شد که حضور او در منزل شما لو رفت و مجبور شد قم را ترک کند؟
مرا در گنبد کاووس دستگیر کردند، چون او ظاهراً مستأجر ما بود. ابتدا مرا به زندان گرگان و بعد به زندان ساری بردند و بعد از 2-3 روز به زندان اوین در تهران آوردند. حدود 1-2 ماهی هم در زندان اوین بودم. همون موقعی که مرا گرفتند، شستم خبردار شد که مرا در ارتباط با آسید علی گرفتند. من به آنها گفتم که او 2-3 ماهی است که مستأجر ما شده و من هم از چیزی خبر ندارم. اخیراً هم قرار بود برود. من این حرفها را زدم، ولی آنها باور نکردند.
از بازجویی های آن دوره چه خاطراتی دارید؟
حدود 2 ماهی که آنجا بودم، دائما از من بازجویی می‌کردند که فلانی اسلحه هایش را از کجا می‌گرفته و با چه کسانی ارتباط داشته. و من کلن زدم زیر همه چیز و حتی می‌گفتم که اسلحه چیست و من این حرف ها را بار اولیست که دارم از شما می‌شنوم. در این مدت دائما هم بیدار بودم. علتش هم این بود که می ترسیدم بخوابم و یک وقت توی خواب حرفی بزنم. بالاخره یکی از مأمورینشان آمد و گفت تو خواب نداری؟ اینجوری از بین می روی؟ و یک قرصی را به من داد که بخورم و بخوابم. من قرص را گذاشتم زیر زبانم و به محض اینکه او رفت آن را از دهانم بیرون آوردم و له کردم. هر اذیتی که از دستشان برآمد کردند و من تازه در آنجا متوجه شدم که آسید چقدر برای اینها مهم است و چه عظمتی دارد که این دستگاه عریض و طویل را برای این مدت طولانی سر کار گذاشته است. بالاخره مرا پیش نصیری رئیس ساواک بردند. هر چه می گفتم یک جوابی می داد و بالاخره گفت تو 15 سال است که با او رفیقی. آن وقت میگویی که فقط 3 ماه است که با او دوست هستم. حداقل قیافه‌اش را که میشناسی. بعد یک عالمه عکس آوردند و ریختند جلوی من. همه را تماشا کردم و گفتم نمیشناسم. تا وقتی که رسیدم به عکسی که به اسم ابوالحسن نهوی معروف بود و لباس روحانیت به تن داشت و خودم او را برده بودم و عکس را گرفته بودم. گفتند هرچه درباره اش میدانی بگو. گفتم در ظرف 3 ماه چه میشود از کسی فهمید؟ او مستأجر ما بوده. آخر سر هم گفتم نمیدانم این شیخ چه کرده، ولی با من کار درستی نکرد. نباید از من سوء استفاده میکرد و من را اینجوری گیر مینداخت. او با آنکه آدم سیاسی بود نباید هویتش را از من پنهان میکرد. اگر از اینجا بیرون بروم، میدانم با او چه کار کنم. نصیری هم که از حرف زدن با من چیزی گیرش نیامد، شروع کرد به فحش و فضاحت بار سید کردن که بله، این مردی که 10-12 سال است که دارد ساواک را سر انگشتش میچرخاند و ساواک را مسخره کرده است. البته سید به من گفته بود که اگر یک وقت گیر افتادی، هرچه از دهنت درآمد به من بگو، چون این موجب می شود که فشار آنها روی شما کمتر شود و اگر از من اظهار تنفر کنی، آنها حرفت را باور می کنند. به هر حال، خدا کمک کرد و ما را آزاد کردند و آوردند وسط اتوبان رها کردند.
بعد از آزادی از زندان، با توجه به اینکه سید از قم رفته بود، اولین بار او را کجا دیدید؟
چند وقتی بعد از آزادی برادر داماد ما آهسته صدایم زد و گفت بیا. سید منزل ماست. گفتم چطور؟ مگر قم است؟ گفت بله. یک تاکسی جلوی پایم نگه داشت. سوار شدم و او را که تغییر لباس و چهره داده بود نشناختم. فقط وقتی صدایش را شنیدم او را شناختم. بعد آمده بود خانه این فامیل ما و من هم رفتم. وقتی رسیدم به قدری ماهرانه تغییر چهره داده بود که واقعا او را نشناختیم.
tebyan.net گنجینه صوتی